زیاد کردن این محبت اینه که از خودشون بخوایم. راه دومش چیه؟ راه دومش عمله. امام زمان علیه السلام چی فرمود؟ فرمود هر کدوم از شما عملی رو انجام بده که به واسطه اون به محبت ما نزدیک میشه.
به ساعت 19 رسیدیم و همکارم آماده هستن تا برنامه زندگی بدون خط خوردگی رو تقدیم حضور شما بکنن. دعوت میکنم شنونده این مجله خبری باشید.
بدون خط خوردگی، کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو: 30,000-1035 سامانه پیامکی ما، از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و اما سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی: بررسی چرایی کمکاری‌ها در اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران، مهمترین استراتژی نظم بخشی به بازار خودرو و موضوعات دیگری که انشالله تا پایان برنامه بدون خط خوردگی تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:02 است. در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به مهمترین استراتژی‌های انتظام بازار خودرو و قیمت‌گذاری کالای مصرفی در کشور. آقای دکتر علی علیلو از نمایندگان ادوار مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب علیلو سلام بر شما، عصر شما بخیر.
سلام علیکم جناب آقای عسکری، عصر شما هم بخیر. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان و مردم عزیز ایران.
متشکرم. آقای دکتر علیلو، خب خاطرمون است حضرت عالی در دوره‌ای که در مجلس شورای اسلامی حضور داشتید، ریاست کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو رو عهده‌دار بودید، که خب در این فرایند در چارچوب بررسی‌ها و نهایتاً ارزیابی نتایج حاصل از این تحقیق و تفحص، حتما داده های قابل توجهی برای شما و به حال نمایندگان محترم مجلس احراز شد که میتونه خیلی نگاه آسیب شناسانه دقیقی به حوزه بازار خودرو داشته باشه. الان هم خب بر ترتیب با تغییر مدیر عامل یکی از خودروسازی های بزرگ کشور، وعده وزیر صنعت و همچنین مدیر عامل جدید ایران خودرو این هستش که به حال قیمت خودرو تا اونجایی که من شنیدم و اگر اشتباه نکنم حدود 30-40% کاهش پیدا بکنه. از نگاه شما الان این به حال رویکردی که در وزارت صنعت آغاز شده، وعده‌ای که به مردم دادن در مورد کاهش معنادار قیمت خودرو، چقدر میتونه با توجه به شرایط اقتصادی کلان کشور همخوانی داشته باشه؟ و آیا واقعا امکان پذیر هست یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که امکان پذیر هست، یعنی این به دور از ذهن نیست و با محاسبات ما قیمتی رو که در گذشته برای خودرو اعلام میکردن یک قیمت واقعی نبوده و شرایط موجود اقتصادی کشور هم ربطی به اون چیزی که در ایران خودرو یا سایپا اتفاق میفته نداره. ما قبول داریم که وقتی نهادهای اولیه یعنی مواد اولیه در هر قسم، حالا فولاد، آلومینیوم، مس، پلیمری، هر قسمتی که افزایش قیمت داشته، حالا مطابق با افزایش قیمت ارز یا به هر دلیلی، خب خودروساز نباید از جیبش ضرر و زیان بگذاره، اونم باید افزایش بده تا اون به اصطلاح چاله‌ای که ایجاد شده و فاصله‌ای که ایجاد شده پر بشه. اما در ساختار مالی و قیمت گذاری خودروها تو ایران خودرو و سایپا یک اشکال اساسی وجود داره. ما همون موقع هم اعلام کردیم، الان هم وجود داره، یعنی بیشتر هم شده، و اون اینه که خودروسازها زیانهای انباشته خودشون رو و تمام بدیهی هایی که از جای دیگری بدهکار شدن،
بله،
به خاطر سوی مدیریت، به خاطر ساختار غلط مالی سیستم هستن، بر باری شده برای صنعت خودرو، اونها رو هم میارن در قیمت تمام شده قرار میدن، در حالی که هیچ ربطی به قیمت خودرو نباید داشته باشه. این باید یک مشکلاتی در گذشته بوده، یا سوی مدیریت بوده، یا بحثای ساختاری بوده. زیانهای انباشته زیادی را هر دو خودروساز الان دارن، اون رو باید دولت در یک جا بیاد حلش کنه، به شکلی درمان کنه، و راهکاراش هم هست، ما راهکاراش هم داریم. قیمت تمام شده واقعی خودرو از یک فرمولی تبعیت میکنه که در دنیا مرسومه، یعنی طبق قواعد علمی دانشگاهی این فرمول تایید شده است. قیمت تمام شده رو به حساب تمام مواد اولیه‌ای که به کار رفته، قطعاتی که به کار رفته، ریز تا درشت، حالا 15,000 16,000 قطعه در یک خودرو داره به کار میره. خب اینا همه خرید میشه، اکثرا تو بخش خصوصی تأمین میشه و به خودروسازها میدن.
بله.
این یه قیمت تمام شده واقعی رو برای خودرو این نشون میده. این به اضافه حقوق و دستمزد نیروی انسانی، هزینه نیروی انسانی، به اضافه سود، حالا سود میتونه از 5% تا 20% 25% نرمشه. شاخص چیه در میزان سود؟ قدرت رقابت. ما در اونجا بحث بازار مطرح میشه که خب یه خودروساز اگر قدرت رقابت خوبی داشته باشه میتونه تا 15% 20% هم سود بکشه. اما اگر یه خودروسازی اون فرصت براش نیست، به پایین ترین سود قانع میشه، اما بله، بازار رو برای خودش حفظ میکنه. این اصول مدیریتی. این سه مؤلفه کنار هم قرار بگیره میشه جمعش قیمت واقعی خودرو. و این چی که الان امکان پذیر هست؟ بله، اگر اون زائدات رو که بر قیمت واقعی خودرو میان بار میکنن، که ما در یکی دو تا از مناظره های تلویزیونی که زنده هم پخش میشد، وقتی رئیس انجمن خودروسازان اومده بودن یک بارشو که گفتیم آقا شما این قیمت ها، این هزینه هایی که هزینه های سربار هست، هزینه های مثلا ضرر و زیان ها یا جرائم وام های 15-20 سال گذشته ایران خودرو، چرا باید شخصی که الان یا از مردم ما که الان داره خودرو میخره بیاد به اصطلاح تاوان سوء مدیریت ها و رشتپاش ها یا مدیریت های غلط مالی 15-20 سال گذشته رو خریدار و مشتری امروز شما بده؟
بله،
اونا رو جدا کنید از اموال دارایی های راکدتون، از شرکت های فروش، شرکت های زیاندهتون، از اونجا یک بار برای همیشه حلش کنید، از دولت کمک بگیرید یک بار اون بدهی ها و زیان ها رو جاشو پر کنید، حل کنید. اون رو نیایید از جیب مردم مستمرن، یعنی الان سالهای سال این دعب و روش این دو خودروساز بزرگی بود که تمام اون زیان همیشه هم بیشتر شده که کمتر، اگرچه جیب مردم دارن رو حساب میکنن از مردم میگیرن، اما همچنان بیشتر داره میشه، هیچ وقت پرم نمیشه. خب اینجا یه جای کار به شدت به اصطلاح خرابه و یا معیوبه. اون عیب باید ما ولذا به همین دلیل بود که
که از جمله راهکارهای اساسی که ما 6 سال پیش 5 سال و نیم 6 سال پیش تو مجلس بعد از سرسفه دادیم اصلاح ساختارها بود در صنعت خودرو، ساختار مالی، ساختار فنی، ساختار منابع انسانیش، ساختار تشکیلاتیش. 162 شرکت اون روز که امروز بخشیش کم شده شنیدم، اما همچنان در از عدد بالایی برخورداره، شرکت‌های زیادی که همش هم زیان دهند، اکثرشان زیان دهند.
بله.
این زیان‌ها در شرکت‌های اقماری که هیچ کاربردی هم ندارن، هیچ تأثیری در صنعت ندارن، به هر دلیل اون زمان زدن که غالبا هم سیاسی و زائد بوده و الان هم دارن هزینه بر شدن. واقعا دارای ضرر و زیانن، تمام ضرر و زیان ها و هزینه های اونها میاد میشینه تو حساب مادر ایران خودرو.
بله.
خب اینا رو میخواد تو حساب های سالیانشون وقتی میاد میشینه عدد بزرگی میشه. از کجا میخواد تامین کنه؟ فکرشون به هیچ جای دیگه نمیره، مستقیم میره تو جیب مردم، رو قیمت تمام شده میارن. همین رو کم بکنن، بله اون 30-40% که آقای وزیر اعلان کردن یا مدیر عامل وقت مدیر عامل جدید ایران خودرو اعلان کردن، همین 30-40% در همینجا قابل کاهشه.
درسته. خیلی استفاده کردیم آقای دکتر علی علیلی بزرگوار از نمایندگان محترم ادوار مجلس شورای اسلامی که به خوبی اشاره فرمودی که با اصلاح ساختارهای ناکارآمد فعلی در صنعت خودرو حتما اتفاق ارزشمندی که مردم دنبالش هستن و اون کاهش قیمت و تعادل بخشی به قیمت خودرو در بازار هست دست خواهیم یا به حال امیدواریم که با مدیریت جدیدی که در ایران خودرو اتفاق افتاده به حال برن به سمت یک برخورد علمی و نگاه علمی به به حال اصلاح ساختارهای موجود در نظام خودروی کشور که انشالله مردم هم از این اصلاح بهره مند بشن. متشکرم.
من یه نکترم عرض بکنم اینجا که واقعا بجاست و وجود یک سری روابط ناسالم و مسموم و سوء استفاده با سوء استفاده بعضی قچه‌سازا که متاسفانه بعض که میگم از اینها شرکت بزرگ قچه‌سازم هستن، به شدت دارن در اونجا پایگاه های انحصاری تو صنعت خود رو ایجاد کردن که یک سری هزینه ها رو اینها دارن به خود رو سازی تحمیل میکنن.
درسته.
و من از مدیریت جدید به اصطلاح ایران خود رو تقاضام اینه این روابط رو اصلاح کنن، این انحصارا رو از صنعت خود رو بردارن که تأثیر بسزایی در تحمیل بعضی هزینه ها رو خود رو ساز ما داره. همین روابط ناسالم، همین انحصارها، همون سوء استفاده هایی که از ناشی از اون انحصارها شده و همچنان الان هم هست، اینها رو اصلاح کنن که بخشی از اون هزینه ها، بخشی از اون تعادلی که شما هم اشاره به درستی اشاره فرمودید خود به خود ایجاد میشه.
انشالله. درود بر شما جناب علیلو، برای شما آرزوی توفیق دارم و با جناب علی خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خدا
عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص استراتژی های نظم بخشی به بازار خود رو به ویژه قیمت گذاری تعادلی گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر علی علیلو از نمایندگان ادوار مجلس. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ممنونیم از این که همچنان مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی رو همراهی می‌فرمایید. در بخش دوم گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به گام سوم کاهش تعهدات ایران در حوزه برجام. آقای دکتر مصطفی دولتیار از کارشناسان محترم مسائل سیاسی در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام بر جناب علی و شنوندگان محترم.
متشکرم.
خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای دکتر دولتیار، به حال در جلسه چهارشنبه هیئت دولت آقای رئیس جمهور اعلام کردن که به حال تا پایان هفته دستور کاهش تعهدات برجام ایران در گام سوم رو صادر میکنند و متعاقبون اون هم اعلام کردن که به حال اروپایی ها ظرف مدت دو ماه دیگه فرصت دارن که برگردن به اجرای تعهدات خودشون. از نگاه شما سیاست که جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده در کاهش تدریجی تعهدات برجامی خودش که به حال وارد مرحله و گام سوم هم شدیم چه معنایی داره؟
بله خب طبعا یکی از اولین علامت هایی که در این سیاست نهفته است نشان دادن حد اکثر حسنیت از طرف جمهوری اسلامی ایران هستش. ما دنبال به هم زدن توافقات نبودیم و نیستیم.
بله.
وفای به عهد و یکی از اصول و آموزه‌های فرهنگی و دینی خودمون بدونیم. لذا این گام به گام فرصت دادن به طرف‌های مقابل نشان دهنده حد اکثر ممکنه حسن نیت یک طرف قضیه هست. در نکته دومش عدم عجله در مسیری است که داریم طی می‌کنیم و به نوعی فرصت دادن به طرف مقابل برای اینکه اشتباه محاسباتی خودش رو بتونه اصلاح کنه احتمالاً و برگرده به اون چیزی که وفای به تعهدات هست.
بله.
و نهایتاً اینکه ما در مسیر برنامه صلح‌آمیز هسته ایمون دستاوردهای اصلی رو بهش رسیدیم. راکتور تهران داره با سوخت ساخت ایران به فعالیتش ادامه میده. در حوزه های تحقیق و توسعه هم زیر ساخت های فکری و علمی موضوع رو داریم. این گامی که اخیراً اعلام شد برداشته شد، اون محدودیت عملیاتی که برای تحقیق و توسعه داشتیم رو عملاً برداشتیم که انشاءالله میتونه دستاوردهای بسیار درخشان‌تری رو در آینده در اختیار ما بذاره.
بله. آقای دکتر دولتی اشاره فرمودید که به هر حال این اقدامات جمهوری اسلامی ایران که کاهش تعهدات تدریجی برجام نام گرفته به لحاظ فنی خیلی میتونه کمک بکنه، اگرچه باز به تعبیر دقیق جنابالی ما در گذشته به این دستاوردها رسیدیم و بارها هم جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که ما به حال زمان بازگشت پذیریمون به برنامه‌های قبلی هسته‌ای بسیار کوتاه با توجه به ظرفیت‌های فنی و کارشناسی که در کشور وجود داره. اگر بخوایم تأثیرات اون رو آقای دکتر دولتیار در حوزه سیاست خارجی و در تعامل با جامعه اروپایی ارزیابی بکنیم به جهت به حال وادار کردن اونها به اجرای تعهدات خودشون در برجام، به نظر شما برداشتن گام سوم کاهش تعهدات چقدر میتونه در طرف اروپایی ما به حال این انگیزه رو ایجاد بکنه که بیش از گذشته و با گام‌های بلند اعتمادساز به حال قابل توجهی بتونه در این مسیر گام برداره، با توجه به اینکه خب پیشنهادی هم که فرانسوی‌ها داده بودن در مورد اون خط اعتباری 15 میلیارد دلاری با توجه به مختصات جزئیات که اعلام شده بود خیلی مورد توجه کشورمون قرار نگرفت.
بله. بله دقیقاً همین نکته است. ما در این بحث 15 میلیارد و نمیدونم 20 میلیارد دلار کمتر و بیشتر نیست. ما یک بحث اصولی داریم در این موضوع و اون حقوق طبیعی و مشروع یک کشور و یک ملت بزرگ و تاریخی هست در حق داشتن دسترسی به مرزهای دانش در حوزه‌هایی که میتونه منافع این ملت و این کشور رو تامین کنه. از جمله بحث هستی اینه که این هدف و این حق مشروع با اینجور عددها و رقمها اصلا قابل معامله و قابل قیاس نیست. در خصوص اینکه فرمودید چه تأثیری داره در سیاست خارجی ما، قطعا ببینید طرف غربی یکی از اهداف مهمش در بحث برجام همونطور که خودشون بارها بیان کردن این بود که روند رشد و سرعت برنامه هسته ایران رو کنترل و محدود کنه.
بله.
البته دوست داشتن به قول خودشون که برگردونن به عقب، ولی خب اون که مقدور نبود برایشون و متوجه شدن که امکان نداره. لذا وقتی که متوجه شدن که امکان نداره برگرده به عقب، تمام تلاششون این بود که در قالب برجام ما رو در نقطه‌ای که هستیم متوقف کنن. الان این گام سوم ما اون محدودیت که اونها یکی از اهداف اصلیشون بود و متوقف نگه داشتن جمهوری اسلامی در بحث هسته‌ای برداشته میشه و لذا در مذاکرات آینده به هر شکلی و با هر کسی بخواهیم به مذاکره و گفتگو بشینیم اینجا دست ما خیلی در مذاکره میره بالاتر از گذشته و این دستاورد فی نفس خودش یک برگ برنده است در دست جمهوری اسلامی ایران که بتونه در هر گونه مذاکره در آینده ازش حد اکثر بهره برداری رو بکنه.
بله، متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر دولتیار که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
قربانتون، خواهش
میکنم. خداحافظتون. از آن شنونده در خصوص گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر مصطفی دولتیار، کارشناس مسائل سیاسی. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی رو شنونده است. از آن شنونده ساعت 19:21 است. در مورد همکاری استراتژیک چین و ایران میخوایم صحبت بکنیم. با سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری چینی ها در صنعت نفت کشورون و زیرساخت های حمل و نقل ایران که در این بخش گفتگویی همراه میشیم با دکتر فریبرز ارغوانی، استاد محترم دانشگاه شیراز که همینک ارتباطشون با ما برقرار هست. جناب دکتر ارغوانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام و عرض و احترام خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. به هر حال برخی رسانه ها بعد از سفر ماه اوت گذشته آقای ظریف به چین و دیدارش با آقای وانگ یی وزیر خارجه چین که به هر حال قرار بود که نقشه همکاری های استراتژیک بین پکن و تهران رو ترسیم بکنن، این رسانه ها خبر میدن که قرار هست نوعی همکاری استراتژیک بین دو کشور با سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری چین در صنعت نفت و زیرساخت‌های حمل و نقل صورت بگیره. از نگاه شما بنا به چه ملاحظاتی دولت پکن قرار هستش که این رقم قابل توجه سرمایه‌گذاری در ایران رو انجام بده؟
خدمت شما عرض کنم، البته خب هنوز هیچ یک از مقامات دو طرف، یعنی چه در جمهوری خلق چین و هم از طرف ایران، این حجم سرمایه‌گذاری رو تایید نکردن و صرفا یکی دو وبسایت نزدیک به جریان‌های اقتصادی موضوع رو مطرح کردن. بله. اما با توجه به اهداف بلندمدتی که چینی‌ها در چارچوب برنامه جاده ابریشم دارن، غیر دور از انتظار نیست که اینجور سرمایه‌گذاری در کشورهای مثل ایران و همچنین همسایگانش صورت بگیره.
بله.
اما در مورد اینکه چینی ها چه اهدافی رو دنبال میکنن، خب قطعا این حجم سرمایه گذاری اگر به واقعیت به پیونده نشون میده که چینی ها اهمیت زیادی رو به این نوع از همکاری ها خصوصا با ایران دارن.
بله.
خب چند تا هدف عمده رو چینی ها اونو دنبال میکنن. یکی از این اهداف توسعه فراگیر مناطق مرکزی خود چین هست. جمهوری خلق چین به لحاظ اقتصادی و در داخل کشور خودش دچار یک شکاف هست بین مناطق شرقی اون که بسیار پیشرفته هستند و مناطق غربی اون که به لحاظ اقتصادی نسبت به مناطق دیگر عقب افتاده هستند. سرمایه گذاری در مناطق مثل جمهوری اسلامی ایران باعث میشه تا کمربند اتصالی مناطق شرقی چین به سمت غرب این کشور مستحکم‌تر بشه و زمینه توسعه رو فراهم بیاره.
بله.
اون بر این خب سرمایه گذاری در کشوری مثل ایران و همچنین کشورهای مثل آسیای مرکزی که در قالب یک شبکه صورت میگیره، هم زمینه نفوذ اقتصادی این کشور رو به وجود میاره و هم پیوندهای سیاسی اون رو با مناطق مهمی مثل آسیای مرکزی و خاورمیانه رو ایجاد میکنه. به همین جهت بسیار حائز اهمیت است. بخشی دیگر از این موضوع هم برمیگرده به موقعیت کنونی که چین در روابط بین‌الملل داره، به ویژه جنگ‌های تجاری اخیر که این کشور با ایالات متحده آمریکا و فشارهای اقتصادی که واشنگتن داره به پکن وارد میکنه.
بله.
گسترش سرمایه‌گذاری چین با ایران این امکان رو به چینی‌ها میده تا از کارت بازی کشورهای مثل ایران و روسیه که شریک اینجور سرمایه‌گذاری خواهد بود بتونه به غرب فشار بیاره و مانع از افزایش فشارهای مداوم آمریکا در به این کشور بشه. علاوه بر این دو موضوع ما میتونیم به دو تا موضوع دیگه هم اشاره کنیم. خب چینی‌ها بعد از تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها علیه ایران اعمال کردن، خب در زمینه امنیت انرژی دچار مشکل شدن. یعنی اونها خودشون به این نتیجه رسیدن که اگر آمریکا بنا به هر ملاحظه‌ای بخواد ایران رو در مقاطع مختلف تحریم کنه، خب یکی از آسیب دیدگان قطعی این نوع تحریم‌ها چین خواهد بود و نمیتونه روی امنیت انرژی حساب کنه. بنابراین اگر همکاری‌های خودش رو با کشوری مثل ایران گسترش بده، هم امنیت انرژی خودش رو تضمین میکنه. یعنی این سرمایه گذاری که الان چینی‌ها در حدود 260 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ما انجام میدن، در وهله اول امنیت انرژی خودشون رو برآورده میکنه.
بله.
و علاوه بر اون بازارهای مصرفی و همچنین بازارهایی برای فروش کالاهای خودشون رو در آینده در خاورمیانه و همچنین ایران که یک بازار بزرگ هست رو تضمین میکنه.
درسته. آقای دکتر اشاره فرمودید به هر حال جنگ تجاری امریکا علیه چین و خب محدودیت هایی که برای واردات کالای چینی امریکایی ها اتخاذ کردن، خب به طور طبیعی حتما یافتن بازارهای جدیدی برای جایگزین کردن به حال سهم محدود شده صادرات کالای چینی به امریکا از جمله رویکردهای تازه در اقتصاد ملی چین خواهد بود. از نگاه شما به حال با توجه به اینکه گفته شده بخشی از این سرمایه‌گذاری کلان هم در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقل ایران صورت می‌گیره که به تعبیر دقیق جناب عالی در قالب یک کمربند یک جاده داره این به حال دستور کار روی میز مقامات پکن قرار می‌گیره، چقدر می‌تونه موجب گسترش مناسبات چین از شرق آسیا و در غرب آسیا بشه که جمهوری اسلامی ایران به حال نقطه ثقل اون هست؟
چینی ها در دوره ریاست جمهوری فعلی خودشون، یعنی آقای شی جینگ پینگ، که به مراتب نسبت رؤسای جمهور پیشین اراده بیشتری رو برای توسعه روابط اقتصادی با هدف تاثیرگذاری سیاسی به ویژه مقابله با غرب داشته از خودش نشون داده، خاورمیانه و آسیای مرکزی به عنوان دو منطقه‌ای که همسایه هستند با چین در معادلات سیاسی اونها ارتباط در واقع نقش بسیار زیادی رو داره.
بله.
به همین خاطر این اهمیت سیاسی به چینی ها این ایجاب رو فراهم آورده که اونها نفوذ در این مناطق و استفاده از ظرفیت های سیاسی اونها به ویژه کشورهای مثل ایران و روسیه در گرو اتصال اقتصادی است. یعنی امروز برخلاف دوره جنگ سرد کشورها نمیتونن از طریق معادلات امنیتی زمینه فشار به طرف های مقابلشون فراهم بیارن و این در گرو سرمایه‌گذاری اقتصادی و متصل کردن منافع یکدیگر هست. به همین خاطرم این کمربند و این تر در واقع مهمترین هدفش این هست که دو منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی و کشورهای مهم اون رو به لحاظ منافع اقتصادی، یعنی در واقع از کانال اقتصادی گره بزنه با منافع سیاسی بلند مدت چینی ها، به ویژه در مقابله با تکانه هایی که آمریکا در مدت اخیر به چین وارد کرده. البته این استفاده در شرق آسیا همچنان ادامه داره، یعنی چینی ها بر توسعه روابط با همسایگانشون در جنوب شرق و شرق اهمیت زیادی دارن، ولی استفاده از کارت سیاسی برای فشار در حال حاضر بیشتر متمرکز بر استفاده از روسیه در آسیای مرکزی و ایران در منطقه خاورمیانه که این طرح میتونه بسیار در این زمینه
موثر باشه. بله. آقای دکتر، به عنوان پرسش پایانی با توجه به اینکه خب ما خیلی تاکید داریم که حتما باید ما از خام فروشی نفت فاصله بگیریم، به سمت فراورده ها حرکت بکنیم، توسعه صنایع پتروشیمی رو در دستور کار قرار بدیم، به نظر جناب عالی سرمایه‌گذاری که گفته میشه چینی ها قرار هست در صنعت نفت ما انجام بدن، چقدر میتونه به تحقق این استراتژی کشورمون کمک بکنه؟
ببینید، حالا بر اساس این اخبار منتشر شده که البته تایید نشده، اگر واقعا این نوع سرمایه گذاری یعنی حجم 260 میلیارد دلاری در